وزارت دفاع ایالات متحده میگوید مردم افغانستان از سطح بلند خشونت ها در این کشور رنج میبرند. در روز جهانی رادیو آگاهان، نقش رادیو در اطلاع رسانی به مردم را مهم میدانند و کشورهای قدرتمند اروپایی گفتند ایران با نقض اخیر توافق هسته‌ای سال 2015 فرصت تحقق کامل توافق را از دست میدهد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه ما خوش آمدید. ابتدا سرخط خبرها. پنتاگون روی پایان مسئولانه جنگ در افغانستان تاکید میکند. استقبال سازمان ملل متحد از تصمیم ایالات متحده برای بیرون کردن حوثی یمن از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی و وکیل بریتانیایی با عنوان سارنوال محکمه جزایی بین المللی برگزیده شد. وزارت دفاع ایالات متحده روی پایان مسئولانه جنگ در افغانستان تاکید می کند. جان کربی، سخنگوی این وزارت، شام دیروز به خبرنگاران گفت موضوع خشونت ها در افغانستان چیز است که آنها رویش زیاد تمرکز دارند. نزدیک یک سال از امضای توافقنامه ایالات متحده و طالبان سپری شده، توافقنامه کاوردن صلح در افغانستان از اهداف اصلیش خوانده می شود، اما با وصف امضای توافقنامه از میزان خشونت ها در افغانستان کاسته نشده، بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. انتظار می رود سازمان صحی جهان به زودی تطبیق واکسین ویروس کرونا کمک هند به افغانستان را تایید کند. دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
تاریخ خاصی را هنوز سازمان صحی جهان نگفته، ولی بر اساس تماسایی که ما داشتیم گفتن تا وسط هفته پیش رو.
هند به تازگی حدود 500 هزار دوز واکسین ویروس کرونا به افغانستان کمک کرد. آقای نظری گفت نخست کارمندان صحی، سپس نیروهای امنیتی و دفاعی و بعداً خبرنگاران واکسین دریافت خواهند کرد. سازمان ملل متحد از تصمیم ایالات متحده برای بیرون کردن گروه شورشی حوثی یمن از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی استقبال کرده. استفن دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، این اقدام را کاملا مثبت خوانده و گفته این سازمان امیدوار است که زمینه را برای راه حل سیاسی در یمن فراهم سازد. این تصمیم ایالات متحده از 16 ماه فوریه اجرا خواهد شد. سازمان ملل متحد و گروه های امدادرسان هشدار داده بودند که تروریست قلمداد شدن گروه حوثی مانع رسیدن کمک ها به نیازمندان می شود. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته تصمیم در این مورد به خاطر درک وضعیت خراب بشری در یمن است. کریم خان، وکیل بریتانیایی به عنوان سارنوال محکمه جزایی بین المللی برگزیده شد. بیش از 120 کشور جهان دیروز به او رأی دادند. کریم خان یکی از دشوارترین وظایف در بخش حقوق بین المللی را پیش خواهد برد. هدف محکمه جزایی بین المللی آن است تا برای بدترین قصاوت‌ها در جهان مثل جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و کشتار دست جمعی عدالت خواهی کند. کریم خان جانشین فاتو بن سودا می شود. مأموریت 9 ساله او در ماه جون امسال تمام خواهد شد. بی بی سی از منع شدن فعالیت سرویس جهانیش در هانگ کانگ انتقاد کرده. بی بی سی افزوده که دسترسی به خبرهای دقیق و بی‌طرفانه حق اساسی بشریت است. چین اوایل دیروز پخش نشرات سرویس جهانی بی بی سی در هانگ کانگ را منع و این رسانه را به نقض جدی رعایت اصول پخش خبرهای بی‌طرفانه متهم کرد. اما بی بی سی در واکنش به این ادعای چین دیروز گفت که از هر تلاش ممکن برای رساندن خبر به مردم کار خواهد کرد و ادعای چین را رد کرده است. و نوین الحق عضو تیم ملی کرکت افغانستان قرارداد بازی برای تیم لستشهر را امضا کرد. لستشهر در جام T20 بلست انگلستان حضور خواهد داشت. این بازی ها در 9 ماه جون امسال آغاز می شود. نوین 21 ساله در بخشی از سخنانش که این تیم منتشر کرده چنین گفته:
خرسندم که با تیم لاسترشایر برای بازی های وایتلی بلست قرار داد بستم. من همیشه می خواستم که در این رقابت ها سهم بگیرم، با امید این که شما همه را در آن میدان بازی ببینم.
نوین به عنوان بالر سری شناخته می شود. پایان خبرها. نه و شش دقیقه به وقت افغانستان. پنتاگون میگوید مردم افغانستان از سطح بلند خشونت ها در این کشور رنج میبرند.
خشونت ها در افغانستان در سطح خیلی بلند است و افغان ها از آن رنج میبرند.
در روز جهانی رادیو، آگاهان نقش رادیو در اطلاع رسانی به مردم را مهم میدانند.
بیشتر از 75% مردم افغانستان دسترسی کامل به رادیو دارند.
همچنان در این برنامه فضای گرم رقص و پایکوبی در هرات، هدف فراموش کردن استفاده از مواد مخدر، و شما را به کارخانه میبریم که زنان مدیریتش میکنند.
20 نفر هستند در نوبتی، روزی 4 نفر میه. خیلی خوشحالم دیگه، من خودم کار میکنم دیگه، خانم هم کار میکنه.
من جعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید، صبح شما بخیر. دو برنامه هفتوار هم داریم، آشیانه و مربای مرچ، که در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. اما حالا وزارت دفاع ایالات متحده میگوید مردم افغانستان از سطح بلند خشونت ها در این کشور رنج میبرند. جان کربی سخنگوی این وزارت شام دیروز در یک نشست خبری در این مورد سخن گفت. پیش از این مقام های ارشد افغان و آمریکایی نیز در مورد سطح بلند خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. مقیم نایب گزارش میدهد.
مقام های آمریکایی میگویند خشونت ها در افغانستان به سطح بلند آن ادامه دارد و این وضعیت همه را متاثر ساخته است. این مقام های وزارت های دفاع و خارجه آمریکا درباره نگرانی ها از وضعیت امنیتی در افغانستان نیز سخن گفتند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا شام دیروز در یک نشست خبری گفت:
خشونت ها در افغانستان در سطح خیلی بلند است. به پایان خط رسیده و افغان ها از آن رنج میبرند. این یک مسئله مهم است. این چیزی است که ما اکنون روی آن زیاد تمرکز داریم. به همین خاطر ما هم می خواهیم که به یک توافق دست یابیم تا جنگ به طور مسئولانه پایان یابد.
همزمان یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته که خشونت در افغانستان به سطح بلندان ادامه دارد و این وضعیت همه را متاثر ساخته است. این مقام بلند رتبه آمریکایی به شرط افشا نکردن نامش با خبرگزاری فرانسه صحبت کرده است. او گفته که وضعیت جاری در افغانستان بدون شک از هر گونه راه حل مسئله افغانستان جلوگیری کرده است. اداره جدید رئیس جمهور جو بایدن بازنگری موافقتنامه ماه فوریه میان آمریکا و طالبان را آغاز کرده و می‌بیند که طالبان تعهداتشان مانند قطع روابط با دهشت افکنان و کاهش خشونت را در افغانستان به جا کردن و یا نه. اما این مقام وزارت خارجه آمریکا گفته که طالبان مسئول اکثر قتل‌های هدفمند بوده و این گروه یک سیستم از خشونت را در افغانستان ایجاد کرده است. خبرگزاری فرانسه خبر داد که اگر واشنگتن به دوام حضور نیروهای خود در افغانستان ادامه دهد، در آن صورت ممکن است طالبان یک بار دیگر بر آنها حملات مرگبار را انجام دهند. در یک سال گذشته هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشده است. از سوی دیگر اگر نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کنند، با گفته گزارش خبرگزاری فرانسه، ممکن حکومت افغانستان با موج تازه از دهشت افغانی روبرو شود که در نتیجه آن خون بیشتر بریزد و در آن صورت ناممکن خواهد بود که جهانیان از آن چشم پوشی کنند. در این حال طالبان از امریکا خواسته که به تعهد خود برای بیرون کشیدن نیروهایش از افغانستان متحد باقی بماند. در کنار ایالات متحده، ناتو هم در این هفته فیصله میکند که نیروهایش را از افغانستان خارج کند و یا با حضور خود دوام دهد. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت نشست وزرای دفاع روز چهارشنبه برگزار می شود و یک گزینه جنجالی برای بحث داریم. او افزود که آنها یا به تلاش های نظامی خود در افغانستان دوام میدن و یا با بیرون رفتن از آن این خطر را میپذیرند که ممکن افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه امن دهشت افغانان مبدل شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:30 به وقت افغانستان هم فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. 13 فوریه برابر است به روز جهانی رادیو. آگاهان نقش رادیو در اطلاع رسانی به مردم را بی‌نظیر می‌دانند. در یک سال گذشته که مردم با تهدید ویروس کرونا روبرو شدند، رادیو تا چه حد توانسته در آگهی دهی به مردم در افغانستان نقش داشته باشد؟ در این گزارش مفصل از همکارم بشنوید.
عرض سلام و ادب به حضور کارمندان محترم رادیو آزادی. رادیوی دلهای ما از طفولیت تا حال به گوش آشنا دارم.
رادیو از زمانهای گذشته تا کنون با استفاده صدا در اطلاع دهی به مردم بی‌نظیر بوده است. افغانستان که به دلایل گوناگون مردم آن دسترسی زیادی به تکنولوژی های دیگر ندارد و با ناامنی، نبود برق، دسترسی نداشتن به اینترنت و چالش های دیگر دست و پنجه نرم می کنند، از این رو شنوندگان رادیو در آن به ویژه در بخش های دور افتاده بیشتر است. اطلاع رسانی در شرایط دشوار و با هزینه اندک و دسترسی به عده زیادی از مردم در دوردست های کشور از ویژگی های این رسانه شنیداری است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و
رادیو پس از همگیری ویروس و کرونا توانسته در شهرها و روستاهای کشور مردم را از خطرهای این ویروس آگاه کند. پس از گسترش ویروس کرونا در افغانستان و ثبت نخستین مورد آن در 5 حدود سال پار تا کنون نقش رادیو در آگاهی دهی مردم به ویژه در روستاهای کشور برجسته دانسته شده است. نعیم الله باشنده کندز و عبدالحفیظ باشنده بدخشان در این باره به رادیو آزادی میگویند:
در یک سالی که گذشت مسائل مربوط به ویروس کرونا، اضرار ویروس کرونا را و همچنان چی کار باید بکنیم که از ویروس کرونا نجات پیدا بکنیم، تمام این مسائل ما در ولایت کندوز از طریق رادیو شنیدیم.
اینجا ما دسترسی به هیچ چیز نداریم، نه تلویزیون نه چیز دیگری، و همین پیام و مشکلات های کرونایی را ما از طریق همین رادیو میشنیدیم. باز ما را در زندگی ما عملی میکردیم که خدای ناخواسته به این
مسئولان وزارت صحت آمنیز می گویند که در زمان همگیری این ویروس آگاهی دهی بیشتر از طریق رادیو شده است. دستگیر نظری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
ما از طریق رادیوهای ملی و رادیوهای محلی تعداد 2633 ساعت نشرات رادیویی داشتیم که در 150 چینل رادیوی ملی و محلی در واقع به خاطر روشن شدن اذهان عامه و آگاهی عامه نشر شده و بیشتر به ارتباط وقایع و راه‌های محافظتی برای جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا بوده.
در همین حال عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان به رادیو آزادی گفت که بیش از 75% مردم افغانستان دسترسی کامل به رادیو دارند.
به اساس مطالعاتی که صورت گرفته بیشتر از 75% مردم افغانستان دسترسی کامل به رادیو دارند، در حالی که دسترسی به تلویزیون به مراتب کمتر و حتی در حدود نصف است. ما در جریان کرونا شاهد استفاده بیش از حد رسانه ها بودیم و بخصوص رادیو ها در زمینه آگاهی دهی و در زمینه اطلاع رسانی و در زمینه ای که مردم چگونه با این همگیری بیماری کووید 19 برخورد بکنند.
رادیو برای بار نخست توسط گوگلیمو مارکونی دانشمند ایتالیایی در سال 1896 اختراع شد، اما حالا آن شکل ابتدایی و سادهش بجا نمانده است. هرچند که نخستین دستگاه رادیو در سال 1302 خورشیدی در پل آرتل کابل با امکانات کم آغاز به کار کرد و حتی دستگاه ضبط صدا نداشت، اما پس از سال 1320 رادیو به امکانات بیشتر دست یافت. با گذشت هر سال در کار رادیو نیز تفاوت ایجاد شده. محمود کوچی از خبرنگارانی که نزدیک به 4 دهه عمرش را وقف کار در رسانه کرده میگوید:
اون زمان ما اصلا تلفن موبایل نبود و کانتکت یا وقت گرفتن با کسی که کارشناس می بودن با اونا بسیار کار سهل و آسان نبود و بسیار مشکلات صدا جمع آوری می شد و در اون زمان با وجود اینکه تکنولوژی نبود در پالویش ما توسط ریواکس برنامه خود ایدیت می کردیم. ریوارد کار بسیار مشکلی بود، فیته هایی بود، در اونجا ایدت هم بسیار مشکل بود، حالا که سهولت ها زیاد هست.
هرچند نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان تعداد رادیوهای فعال در افغانستان را 190 رادیو میگوید، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ این آمار را بیش از 260 رادیوی فعال میداند. یونسکو 13 فوریه را در سال 2012 روز جهانی رادیو نام نهاد. هر سال از این روز به هدف ارج گذاری به اطلاع رسانی با استفاده از این وسیله بزرگ داشت می شود. بر بنیاد معلومات این سازمان در سال 2013 در سراسر جهان 44,000 دستگاه رادیویی وجود داشت. با این همه اگرچه رادیو از رسانه های قدیمی جهان می باشد، اما تا کنون شنونده های زیادی دارد و از آن کاستن نشده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 استید. حالا میپردازیم به یک شیوه جالب درمان معتادان مواد مخدر. 3 سال است که در ولایت هرات از موسیقی برای تداوی افراد معتاد به مواد مخدر استفاده می شود. همکارم گزارش می دهد.
فضای گرم رقص و پایکوبی برای به فراموشی سپردن استفاده از مواد مخدر. غلام 14 سال است که آغشته با مواد مخدر است. چندین بار تلاش و مراجع او به ترک اعتیاد ثمره نداشته. حاصل کار او در ایران و شب نشینی با دوستانش دود مواد مخدر است که دامنگیرش شده. حال به گفته او با مراجعه به مرکز ترک اعتیاد موسیقی درمانی بهتر از هر زمان دیگری از مواد مخدر فاصله گرفته.
14 سال که من ترک اعتیاد دارم. این موسیقی هم که از شب دیم بود اگر من جا بقل همی دوال درد داشتم، دیدم که صدا موسیقی از این اتاق میامد. من از زیر کمپل همی طبق استم نفهمیدم درد دارم ندارم این اتاق بشیشنم. خیلی موسیقی برای آدم دو آدم شاد میکنه.
در هرات برای نخستین بار است که مرکز ترک اعتیاد از طریق اجرای موسیقی معتادان را از مواد مخدر دور می سازد. موسیقی که به گونه زنده و با اجرای معتادان به مواد مخدر صورت می گیرد. بسیر احمد 10 سال از عمرش را با مواد مخدر گذشتانده. او در همین مرکز تداوی شده و اکنون برای افراد معتاد به مواد مخدر موسیقی اجرا می کند. میگوید برای اینکه تا دیر وقت بتواند بیدار باشد و موسیقی اجرا کند از چرس استفاده میکرده، اما رفته رفته کارش به اجرای موسیقی برای معتادان و دوری خود او از اعتیاد کشیده شده.
موسیقی اما لکمیت که ما میگم اصلا از یک دعایی که دکتر از رفقه ماته باشه و سب همون پیچکری و مثلا گلی و شروعات برابر همون دعا کار میکنه چی که چیزی هست دمی که موسیقی میشه اصلا به فکر درد خود نمیشه.
هرات از جمله کلان شهرهای افغانستان است که از معتادان زیادی میزبانی میکند. آمار ریاست سرطان‌مئی هرات نشان میدهد که حدود 70,000 معتاد در هرات بودواش دارند که اکثر آنان بدون سرپناهند. محمد رفیق شرزی سخنگوی سرطان‌مئی هرات میگوید قرار است تعدادی از معتادان از سطح شهر جمع آوری شود و به مراکز ترک اعتیاد معرفی شوند.
برای معتادین بر اساس فیصله‌ای که در جلسه مقام ولایت صورت گرفته قرار است که تعداد زیاد از معتادینی که به شکل بی سرپناه در نقاط مختلفی سطح شهر حضور دارند یا در کمپ‌های ترک اعتیاد که به گونه خصوصی از طرف مالکین از اینا رهبری میشه منتقل بشن.
مرکز موسیقی درمانی 3 سال است که در هرات فعالیت میکند. معتادان با مواد مخدر 21 روز را با موسیقی سپری میکنند و پس از آزمایشات از این مرکز مرخص میشوند. عبدالواسع عطایی مسئول مرکز ترک اعتیاد موسیقی درمانی برای معتادان میگوید که موسیقی درمانی تاثیرگذارترین را برای پاک شدن افراد از مواد مخدر است.
ما اینجا سه بخش داریم، یک بخش ما گفتار درمانیه، یک بخش ما آب درمانیه، یک بخش ما موسیقی درمانیه که این موسیقی درمانی خودی تاثیرات زیاده برای همین مریضام به وجود آورده.
مسئولان در اتحادی کمپای ترک اعتیاد میگویند که در هرات 16 مرکز ترک اعتیاد وجود دارد. این مراکز ظرفیت تداوی 1,000 مریض را در خود دارد. گفتار درمانی، روان درمانی، مشاوره روانشناسی و دارو درمانی راه‌هایی است که برای تداعی معتادان به کار می‌رود. دکتران در شفاخانه هرات می‌گویند که موسیقی بر کاهش استرس و دور کردن از مشکلات تأثیر بسزایی دارد. آنچه که توانسته نعمت الله آغشته به مواد مخدر را از این مریضی دور کند، گره خوردن صدای او با آلهی موسیقی است.
یک تصویر 1,000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
بله، منتظر تصاویر شما هستیم. نقاش تصویر محمد الیاس دایی، خبرنگار جانباخته رادیو آزادی، را با مهارت ویژه با تلفیق آب و رنگ بر روی کاغذ نقاشی کرده. این نقاش کوشیده نقش دایی را مشغول در جستجوی داستانهای اطرافش نشان دهد. بیشتر در این مورد در گزارش تصویری معلومات به دست آورده می توانید که در وبسایت ما قابل تماشا است. آدرس ماست www.azadiradio.com. اکنون شما را به کارخانه تولید چپس در بامیان می بریم که زنان مدیریتش می کنند. زن 9 سال پیش با کمترین امکانات این کارخانه را ایجاد کرد. خبرنگار رادیو آزادی با آنجا سری زده.
یعنی ماشین که پوست میکنه اول چی؟ یه رنده میکنه. پوست پوست میکنه بعد دیگه پوست شد. دیگه در کاشا میندازی؟ اون تیپ. دیگه دیگه خطر میکنه بعد دیگه خطر شد دیگه این روی جالی ها میکشی. یعنی ماشین بسته‌بندی میکنه.
مریم محمدی مشغول بسته‌بندی چیپس در کارخانه ای که توسط زنان مدیریت میشود. مریم حدود 9 سال پیش نخستین کارخانه چیپس را تحت نام کارخانه چیپس الگوچک در روستای اجدر شهر بامیان به منظور توانمندسازی و فراهم نمودن شغل برای زنان ایجاد کرده. او میگوید از 1,000 افغانی شروع کرده و حالا سرمایه گذاری که در این کارخانه صورت گرفته به 1,000,000 افغانی میرسد.
از اول راستش که ما 1,000 داشتی. پاکرد چیپس داشته که سودا نکده دو خیلی قیمت میگد. بعد از او گفت من مار پنج روپگی دادم 1,000 که پره کدم. بعد از او کشالوی نو که خریدم دیگه اونم 1,000 پره شد دیگه وقت کم شروع شد دیگه نمیتر. 20 نفر هستم در نوبتی روزی 4 نفر میه.
مریم محمدی میگوید از صبح تا شام در این کارخانه مصروف کار است. او تأکید دارد که با هر گونه چالش اجتماعی مبارزه خواهد کرد تا زمینه فعالیت‌های اقتصادی برای زنان فراهم شود.
خیلی خوشحالم دیگه. من خودم کار می‌کنم دیگه، خانمم کار می‌کنه. د اقتصاد خانه چې د ازما د کلیګه خوبه دیګه خوبه دیګه بیرون موري آزاد است کار بار د خودونه واسه که د خود انمی که د خود نه بشه دیګه یت کس کس پیسې نمی دی حتی می خوان ادم نخواد.
در بامیان تا حدی محدودیت های اجتماعی و دیدگاه های افراط گرایانه از سر راه زنان برداشته شده. زنان می توانند به شکل آزادانه پا در عرصه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بگذارند و فعالیت کنند. اما چالشی که هنوز هم پا برجاست، ناداری و منابع محدود برای سرمایه گذاری و ایجاد شغل است. چالشی که زنان بامیانی را وادار کرده گام‌های عملی در راستای مبارزه با فقر بردارند تا برای سفره‌های خالی خود نان پیدا کنند. معصومه دانش آموز صنف 12 مکتب است. او نصف روز در این کارخانه کار می‌کند تا در کنار فراگیری تعلیم و تربیه برای خانواده اش هم درآمدی داشته باشد.
متعلم هستم نصف روز کار میکنم تقریبا یک سه سال میشه از طرف نصف روز اینجا میمونم کار میکنم دیگه از پیش خود مادرم کار میکرد یعنی نسبت یکی بیکار باشی فایدهش خوبه دیگه.
بر اساس آمار اداره تجارت بامیان نزدیک به 2000 خانم در ولایت بامیان در بخش های تولید صنایع دستی، زنبرداری، پروسس لبنیات، دامداری، هتلداری و دیگر فعالیت های تجاری مشغول کار اند. اما در بخش تولید چیپس یک کارخانه در این ولایت فعالیت دارد که تمام کارگرانش بانوان هستند. تولیدات کارخانه چیپس الگوچک تنها در بامیان به فروش می رسد. اما مریم محمدی مسئول این کارخانه رویای گسترش تولیداتش را در سطح کشور بر سر دارد. بامیان در مرکز افغانستان از عمده‌ترین تولید کننده کچالو است که اکثراً بیرون از بامیان در ولایت‌های دیگر کشور به فروش می رسد. مریم میگوید آنان با سرمایه گذاری و افزایش تولیدات چیپس در این کارخانه در کنار توانمندسازی زنان و افزایش درآمد برخی از خانواده ها می توانند بیشترین بهره برداری اقتصادی را از کچالوی بامیان داشته باشند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سه کشور اروپایی گفتند ایران با نقض اخیر توافق هسته‌ای سال 2015 فرصت تحقق کامل توافق را از دست می دهد. ایران به تازگی از تولید یورانیم فلزی خبر داد اقدامی که در تضاد با توافق دانسته می شود. بریتانیا، جرمنی و فرانسه دیروز در اعلامیه مشترک در این مورد ابراز نگرانی کردند. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
بریتانیا، فرانسه و جرمنی در این اعلامیه گفتند که اکنون ایران با عدم تطبیق برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک فرصت مجدد دیپلماسی برای تحقق کامل اهداف توافقنامه را تضعیف میکند. ناظران اداره بین‌المللی نظارت از انرژی اتمی روز چهارشنبه گفتند که ایران در نقص تازه از موافقتنامه و تولید بیش از 3.5 گرم یورانیم فلزی آغاز کرده است. این سه کشور در این اعلامیه با تاکید بر این که ایران دلیل معتبر و غیر نظامی برای تولید یورانیم فلزی ندارد، از حکومت ایران خواسته که چنین فعالیت‌ها را متوقف کند. قدرت‌های اروپایی با اشاره به این که تطبیق برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک ایران نباید طی 15 سال در زمینه تولید یورانیم فلزی اقدام کند، تصریح کردند که اقدامات ایران گام کلیدی در مسیر تولید سلاح اتمی است. این بیانیه واکنش وزیر خارجه ایران را به دنبال داشت که سه کشور اروپایی را به بی‌عملی متهم کرد و گفت که آنها در راستای وظایف خود چه کار تاکنون انجام دادند. محمد جواد ظریف با انتشار توییت قدرت‌های اروپایی را به خواندن بند 36 برجام و نامه‌های متعدد ایران فراخواند. او گفت با چی منطقه از ایران میخواهند که اقدامات اصلاحی در مقابل خروج امریکا از برجام و ادامه نقص برجام توسط ایالات متحده را متوقف کند. ایران اواخر ماه جدی امسال از قصد خود برای تولید یورانیم فلزی که در ساخت بم هسته‌ای نیز کاربرد دارد خبر داد و در آن زمان قدرت‌های اروپایی در بیانیه مشترک تاکید کردند از اینکه ایران خواستار حفظ توافق برجام است باید تولید یورانیم فلزی را فوراً متوقف کند. با وجود این، گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که حکومت ایران توجهی به این درخواست نکرده است. اداره جو بایدن که به تازگی کار خود را آغاز کرده، از تمایل خود به بازگشت به برجام خبر داده، اما خواسته است تا پیش از آغاز گفتگوها ایران به تعهدات خود عمل کند و به برجام بازگردد.
نونیم به وقت افغانستان شد، حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. وزارت دفاع ایالات متحده روی پایان مسئولانه جنگ در افغانستان تأکید می کند. انتظار می رود سازمان صحی جهان به زودی تطبیق واکسین ویروس کرونا کمک هند به افغانستان را تایید کند. سازمان ملل متحد از تصمیم ایالات متحده برای بیرون کردن گروه شورشی حوثی یمن از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی استقبال کرده است. کریم خان وکیل بریتانیایی به عنوان سارنوال محکمه جزایی بین المللی برگزیده شد. بی بی سی از منع شدن فعالیت سرویس جهانیش در هانگ کانگ انتقاد کرد. و نوین الحق عضو تیم ملی کرکت افغانستان قرارداد بازی برای تیم لستشهر را امضا کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
ممنون که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نشنل در شماره اخیرش مطلب را نشر کرده که عنوانش است: اگر پاکستان می خواهد رضایت بایدن را به دست آورد، باید روی همه چیز تجدید نظر کند. روزنامه می نویسد که تماس های پاکستان با اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده شاید بیشتر شود، اما تأثیر گذاری آن با روابط امریکا با افغانستان، هند و چین روشن خواهد شد. این کشورها نزدیکترین دوستان و یا دشمنان اسلام آبادند و برخی از آنها در اولویت های سیاست خارجی بایدن جای دارند. روزنامه نشنل با تصمیم اداره بایدن در زمینه بازنگری موافقتنامه امریکا و طالبان نیز اشاره کرده است. در مطلب می خوانیم که اداره پیشین ایالات متحده در سال 2020 در آستان انتخابات ریاست جمهوری امریکا بدون در نظر داشت نگرانی های مقامات افغان و امریکایی علاقمند خروج نیروهای امریکا از افغانستان بود. اما بایدن به روز چهارشنبه هفته گذشته گفت جنگ های طولانی را مسئولانه به پایان خواهد رساند. و نشریه اکونومیست نیز تقریبا به موضوع مشابه توجه کرده است. نشریه نوشته اگر امریکایی ها افغانستان را ترک کنند، این کشور دچار بحران خواهد شد، اما به نوشته نشریه در صورت ماندنشان باز هم مشکل وجود خواهد داشت. نشریه می نویسد تنها مسئله افغانستان با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به میراث نمانده، بلکه به نوشته نشریه موافقتنامه امریکا و طالبان نیز برایش به میراث مانده. این موافقتنامه در 29 ماه فوریه سال 2020 در دوحه قطر امضا شد. اکونومیست به شرایط موافقتنامه نیز اشاره کرده که بر اساس آن طالبان باید با القاعده قطع رابطه کنند و خشونت را کاهش دهند. اما شماری از مقام‌های آمریکایی اخیراً گفتند که طالبان مطابق شرط‌های موافقتنامه عمل نکردند، چیزی که طالبان رد می‌کنند. به نوشته نشریه در چنین یک وضعیت، در صورت خروج نظامیان امریکایی از افغانستان با وصف تلاش‌های حدود 20 سال گذشته جامعه جهانی به شمول ایالات متحده برای ایجاد تغییر در افغانستان، شاید این کشور به حالت گذشته برگردد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا برخی خانواده ها مشکلات خرد و کوچکشان را به بیرون از منزل می کشانند؟ گفتن مشکلات به دیگران چی عواقب دارد؟ مشکلات خانوادگی را چگونه می توانیم حل کنیم؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه در رابطه با مشکلات خرد و کوچک است که در اکثر خانواده ها رخ می دهد. راه معقول کنار آمدن با این موضوع چیست؟ نخست در این مورد گزارش، سپس نظر عده‌ای از مردم در زمینه و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان جامعه شناس پوهنتون کابل را نیز به ارتباط این موضوع داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، بحث و دعوا با هر کسی می تواند ناراحت کننده باشد و وقتی با خانواده خود دعوا می کنید طبیعی است حیران بمانید. حتی ممکن است به خاطر این اتفاق احساس شرم کنید و یا چون شرایط بهتر نمی شود احساس غم و ناراحتی داشته باشید. نسیمه باشنده قلعه زمانخان کابل می گوید مشکلاتی که دارم با دوستان و آشنایان شریک می سازم تا راه حل یابم.
در خانه خو مشکل زیاد می باشه، باز بسیار که دلم درد می کنه میرم در بیرون برای می خوار خوار خونده و یای می شیرم قصه می کرم، بازش جگرخون می شه، بازش هم تسایل می کنه و می گه گذران کن. دیگه یک روز به می همسایی ما گفتم اینه تو چند زنی وراستیم؟ به همسایه گفتم، همسایه باز به زنی ورم گفت، زنی ورم آمد در خانه بسیار روزگار ما خراب کرد، بین مردا جنگ شد، روز بدی شد، بیادرها جنگ کردن، چنگاو شدن، دو دشنام زدن. دیگه ایران ماندم در خانه دیگال کرایی میشینم. بسیار دیگه پشیمان شدم که کاش که نمیگفتم.
قابل یادآوری است بزرگان خانواده معمولاً بر بهبود روابط میان اعضای خانواده تلاش می‌ورزند تا موضوع به دیگران نرسد و خود به تفاهم برسند. همچنین می‌کوشند برای شناسایی و حل کردن اختلالات موجود در خانواده و حفظ انسجام آن اعضای خانواده را کمک کنند. احمد گل باشنده شکردر کابل می‌گوید در شرایط فعلی مشکلات در خود خانواده حل شود نتیجه خوب می‌دهد.
مشکلات خانوادگی معمولاً در بسیار خانواده ها دیده میشه. حل مشکل در شرایطی پیلی ایجاب میکنه که خود خانواده مشکل خود به خود حل بسازه. بسیار در خاطر ماست که ما بسیار خوب مشکلات حل کردیم، حتی بین دوستای خانواده دوستای ما که بوده ما میانجیگری کردیم، بسیار به صورت خوب حل کردیم، هیچ بیرون نبرامد. خود ما در خانه ما گاهی وقت اختلاف نظر واقع میشه، هست، به این شکلی نیست، اختلاف نظر واقع میشه ولی مسالمت آمیز حل میکنم. او تو خشونت رخ نداده فضل خدا که او زیاد به مشکل کشیده باشه. مثلا در بین اولادا یکان اولاد یک لباس خوش داره، دیگهش خوش نداره، اگر مناسب شانشان ببینیم برش میگیریم، اگر مناسب شانشان نباشه قناعت میکنم. تو باز جنجال های خرد روی زمین باشه.
باید گفت سعی کنید برای مخالفت ها و نقاط متضاد اعضای خانواده راه حل پیدا کرده و بزرگی خود را نشان دهید. به این نکته توجه کنید، موضوعی که بر سر آن اختلاف دارید چقدر بزرگ و مهم است. اگر موضوع بسیار با اهمیت است و همه اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار داده، باید سعی کنید برای یک دیگر وقت گذاشته و صحبت کنید. فرهناز نوابی باشنده وزیر محمد اکبر خان در مورد مشکلات خانوادگی از چشم دید خود قصه می کند که برخی مشکلات در خانواده حل نمی شود که انسان مجبور می شود حتی موضوع را به محاکم بکشاند.
چون جامعه ما برای شما بهتر معلوم است که جامعه افغانی است و در بعض زیادتر فامیل های افغان همین مسائل خصوصا خصومت های شخصی در بین خانواده ها یا در بین زن و شوهر پیدا میشه، حتما که هی حوال در قدم حوال باید در بین خود فامیل، در بین زن و شوهر و بعد از این در بین بزرگان فامیل اگر هر شود کار درست است. مثال مک یکی از واقعات را برای شما قصه میکنم، چون دختری بودن که ازدواج کردن با یک پسر افغانی که از قوم البته جدا بودن. بعد از چند مدت بین زید دو نفر بعض خصومت ها و بعض مشکلات پیدا شد که آنها توانستن حتی در بین خود امی مسئله را حل فصل کنن. حتی بعض بزرگای فامیلشان که بود و هم نتانستن، مسئله جدیتر شد در بین اقوام، بزرگان قومشان دو طرف هم و باز هم کدام رای حل برایشان پیدا نشد. بالاخره مجبور شدن که دست به مقامهای بالاتر بزنن که از نایه و یا محکمه جای دیگر کار بگیرن، که به این امی منظور هم توانست که رای حل برای خود پیدا کرد.
قابل ذکر است یادگیری راه‌های بهتر برای بیان کردن افکار، احساسات و نظرات بدون آسیب زدن به خانواده کار معقول است. در عین حال به دنبال بهبود روابط و روش‌های کنار آمدن با مشکلات در خانواده خود باید باشیم. لیلا ما باشنده قلعه وکیل طرفدار این است که مشکلات خانوادگی را در خانه با تفاهم خانواده حل نمایند. بهتر است تا کشاندن آن به بیرون از منزل.
ما مشکل خانوادگی خود همیشه خودم حل میکنم. مثلا اینم مشکل کار بچیم که میخواستم مثلا برش وظیفه بگیرم، حتی ما بر برادرها و یای خود ما تو نگفتیم که امی مشکل بچه ما را شما حل بسازین، ولی هنمون مشکل در گردن گرفتیم. خودم هر جایی که دردسی داشتم رفتیم خودم مشکل حل کردیم و دوست داشتیم که مشکل حل اولاد ما خودم حل بسازم. وقتی که مشکل خود آدم در بیرو بگوی آدم، یک تعداد درد میکنه، یک تعداد آدم درد نمیکنه. ای تو یک رقمک، یک پسخندک، یک چیز میکنه کجور میکنن. یک مشکل دیگه خود قصه میکنم برتون که مثلا آریسی بچیم بوده، حتی من نخواستم که دست خود به دیگه کس دراز کنم، ولی بازم گفته اگه تو مشکل خودم حل کردم یا قرضه کشیدم یا برخال یک کار کردم، اون مشکل خودم حل ساختم. دوست دشمن چرا سر خود خبر کنم؟
فوزیه درمانی باشنده ناحیه ششم شهر کابل در مورد راه‌های حل این موضوع چنین توصیه میکند.
مشکلاتی که در بین خانواده پیش می آید و زیادتر در خانمایی که ازدواج می کنند، زیادتر با فامیل خسرانشان بیشتر مشکلات در بینشان پیش می آید که این می تواند خیلی تأثیر ناگوار بر زندگی از اونا داشته باشند. اگر اول که کوشش کنند که زن شوهر خودشان در بینشان این مشکل حل کنند، یا مثلا بین خوشو و عروس که مشکل پیش می آید، اینا را اول کوشش کنند که خودشان بین خود حل کنند، و اگر تا زمانی که مثلا بین از اینا حل نشد میشه که بزرگای خانواده را هم رایشان مشوره کنن که این چه مشکل بر ما پیش آمده، و زمانی که مثلا بازم بزرگان خانواده این مشکل حل کرده نتوانست، یه قضیهش میشه به بیرون درس میکنه، بزرگ میشود و هم میتونه خیلی قضیهش مثلا جنجالی حل شود. ما ببینیم که آیا یه از نگاه روانی کدوم مشکلات نداره که ما همچین مشکل را ایجاد میکنه. هر روز زنی که مثلا پرخوشگر است یا مردی که پرخوشگر است، ما باید ریشه یابی کنیم چرا اینقدر پرخوشگر شده. آیا مقصر مستم یا مقصر ای است یا ای که از نگاه روانی مشکل داره؟ اگر از نگاه روانی مشکل داشته باشه، میشه به دکتر یا به یک کسی که روانشناس هست مراجعه کنه. یه هم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه برای حل یک مشکلی که در بین خانواده با وجود میاد.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی، چرا برخی خانواده ها مشکلات خرد و کوچک خانوادگی را به بیرون از منزل می کشانند؟ این کارشان چی نتیجه دارد؟ چگونه می توانیم مشکلات خانوادگی را در خانواده حل نماییم؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با پوهندوی زلمه هوتک، استاد جامعه شناسی پوهنتون کابل انجام داده ایم، میشنوید. استاد محترم، چرا باز خانواده ها بعض مشکلات خرد و کوچکی که در خانواده است او را به بیرون میکشانند؟
کوتاه اگر عرض کرده باشم، ما در یک جامعه زندگی میکنیم، یک جامعه عقب مانده و مشکلات بسیار زیاد و خصوصا جنگ های چهار دهه اخیر کشور ما را و مقسم خانواده ما را، اجتماع ما را متاثر ساخته. و این ریشه ها هم در داخل خود خانواده، اجتماع و در داخل و در مجموع در سنت های حاکم در افغانستان است. مثلا شما میبینید در یک فامیل علت های بسیار زیاد داره. مثلا زن و شوهر، اگر ویدیشی از این ما بپاریم که واقعا وقتی که ازدواج کردن در تفاهم بوده، دوم کشور از لحاظ اقتصادی بسیار وقت مثلا شما میبینین فقر است، ناداری است، کسایی که متکلف است، نانآور خانه است، یا شب دوش است، اینا نمیفهمن که تمام خواسته های یک فامیله برآورده بسازه. وقتی که مطرح میشه یک موضوع بهانه میپالن برای زو و از یک موضوع بسیار کوچک شما میبینید یک جنجال بسیار بزرگ. این دومین سیومین علت خود اجتماع سنت هایی که در اینجا حاکم است. باشه شما میبینید که هیچ وقت فضای تفاهم نیست در خانواده ها و بسیار میبینید هر کس که متکلف است یا کلان است یا بزرگ است او حق برای خود میته، برای دیگران میته. دوم عدم به حساب دانش کافی. این عوامل است که خشونت ها را بگویم یا مسائل بسیار خرد و کوچک باعث بسیار معضلات بسیار بزرگ در خانواده و اجتماع میشه. دلایل عمده شمی هست.
بله استاد محترم آقای هوتک، وقتی که ما یعنی بعض خانواده ها که مشکلاتشون را مثلا خودشان حل نمی کنن به بیرون میکشونن، چی مشکلات را برای خود خانواده بیشتر خلق میکنن و به جامعه
واضح است؟ وقتی شما در یک فامیل ببینید که تفاهم نباشه و فضای محبت نباشه، به همدیگر احترام نباشه، اولین چیزی که بار میاره عدم باور. وقتی شما میبینید در خانه که یک وزر خانواده میگه یا میفهمه که پدر بالای ما اعتماد نداره، خواهر بالای ما اعتماد نداره، مثلا شوهر میگه خانم بالای ما، خانم میگه شوهر بالای ما اعتماد، یعنی چی شد؟ فضای خانه متشنج شد. این ایجاست که بزرگترین چیزی که بار میاره عقده هست و عقده باعث ازی میشه که خشونت به وجود ده، انتقام جویی به وجود ده، کینه به وجود ده و این معضله از درون خانه میره به اجتماع و این نشر میشه. این بزرگترین اولین آسیبش نیست. دوم انسان وقتی که اقدامان شد او دیگه با قانون پذیر نیست به حساب عواقب هم برای خود خانواده، پدر و مادر هم باش سرگردان و هم اجتماع هم باش سرگردان. شما ببینید که چرا امروز اجتماع ما اینقدر، اگر ما قانونمند میگوریم اینقدر مشکل جنگ سلسل طول نمیکشید. این عواقب ناگوار هم برای انسان داره، برای خانواده داره و برای اجتماع داره.
بازم میشه که ایره بگوین که مثلا خانواده ها این مشکلات که در خانواده پیدا میشه چی راه حل داره، چطور میتونن که عمو مشکل خود حل کنن، به چی شکل؟
اولین راه حل به نظر من همین خانواده هم دیگر احترام کنن، چطور بتونن یک فضای اعتماد ایجاد کنن، چطور بتونن هم دیگر به حساب شریک بسازن در تصامی. این هم یعنی هر کسی که کلان فامیل است، چی پدر کلان، چی پدر، چی مادر، چی برادر بزرگ یا ماما یا کاکا، این باید تفاهم به وجود داره، اعتماد به وجود داره در تصامیم از خود تا بزرگ، از مرد تا زن، همه ازیرا با شریک بسازه. و بعضی وقت میشه که شاید پدر نظر خوب بده، بعضی وقت مادر شاید نظر خوب داشته باشه، اعتماد میکنن. وقتی که ببینن که یک عضو خانواده که بچه باشه یا جوان میبینه که پدر کلانش سفیدش یا پدر کلانش برای ازیر اعتماد میکنه و میشانه بالا و میبینه که بچه میبینی از دیدی تو چطوره، چطور کنیم که خوبتر شوه، بهتر شوه، هر مسئله که باشه. اینجاست که فانه هر کدام یزی احساس شخصیت میکنه و باورمند میشه بالای خود، اونجاست که فضای بسیار سالم و رای حل عمده و اساسی شد.
استاد محترم آقای هوتک یک جهان تشکر، ممنونتان. شنونده های عزیز، برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به اتمام میرسد. تا آشیانه دیگر خدا نگهدار، موفق باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
پس که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از